تشکر مراد صاحب، شما خسته نباشید. ساعت 7:30 از صبح وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که اقدامات به هدف بهبود وضعیت امنیتی غزنی روی دست گرفته شده است و رهبران ده ها کشور جهان در مراسم 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول در فرانسه اشتراک کردند. امروز دوشنبه 21 ماه عقرب سال 1397 هجری شمسی و 12 ماه نوامبر سال 2008 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان میگوید که تمام طرف ها برای رسیدن به صلح در این کشور نزدیک شدند. 7 فلسطینی و 1 سرباز اسرائیلی در نتیجه یک درگیری تازه در نوار غزه کشته شدند و نیروهای دموکراتیک سوریه میگویند عملیات تهاجمی زمینی را علیه داعش در آخرین پایگاه این گروه در سرحد با عراق از سر گرفتند. تفصیل اخبار. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان میگوید تمام جوانب برای رسیدن به یک صلح در افغانستان نزدیک شدند و انتظار می رود به زودی با صلح در این کشور دست یافته شود. آقای خلیلزاد این موضوع را دیروز در دیدار با عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی در کابل گفت. آقای خلیلزاد دیروز با جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان نیز در کابل ملاقات کرده است. زلمه خلیلزاد پیش از این با رئیس جمهور اشرف غنی در ارک دیدار و گفتگو کرد. این دومین سفر زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان به کابل بعد از گزینش وی در این سمت است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که برای تامین امنیت ولایت غزنی تدابیر جدی روی دست گرفته شده است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان بر روز یکشنبه با نمایندگان مردم ولایت غزنی در ولسی جرگه دیدار کرد و در مورد وضعیت امنیتی این ولایت صحبت کرد. آقای محب در این دیدار گفته است که عملیات هوایی و زمینی در همکاری با ماموریت حمایت قاطع برای سرکوب دشمن در غزنی ادامه می‌یابد. طارق آریان سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
امنیت غزنی به صورت جدی زیر تعقیب است. به وزارت دفاع ملی را در این مورد هدایات صادر شده برشان و اقدامات میشه و انشاءالله دشمن سرکوب میشه.
به اساس گزارش ها درگیری در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی از چهارشنبه هفته گذشته به این سو ادامه دارد. این درگیری پس از آن آغاز شد که طالبان بالای این ولسوالی حمله کردند. در همین حال گزارش شده است که دیروز 15 غیر نظامی و 10 کماندوی افغان در ولسوالی جاغوری کشته شدند. ورزشکاران افغان در مسابقات جهانی آشیهارا کاراته برنده 3 مدال طلا، 2 مدال نقره و 5 مدال برنز شدند. این مسابقات جهانی به روزهای جمعه و شنبه در قزاقستان برگزار شد. وحید احمد جویا مسئول تیم ملی آشیهارا کاراته افغانستان و قهرمان جهانی این ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است که ورزشکاران افغان در میان 30 کشور مقام 4 را از آن خود کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. 7 فلسطینی و 1 سرباز اسرائیلی در نتیجه یک درگیری تازه در نوار غزه کشته شدند. مقام‌های اردوی اسرائیل گفتند یک نظامی اسرائیلی دیروز یک شنبه در جریان درگیری در جنوب شرق نوار غزه کشته شد و یکی دیگر زخم برداشت. چند ساعت پیش از این مقام‌های فلسطینی گفته بودند که 7 تن به شمول نورالدین برکه یک فرمانده محلی شاخه نظامی گروه حماس موسوم به لواهای عزالدین قسام در درگیری ها کشته شدند. این تبادل آتش میان دو طرف در حال صورت می گیرد که به نظر می رسد اسرائیل و گروه حماس که بر غزه حاکم است در خصوص یک آتش بس غیر رسمی در حال پیش رفتن. اسرائیل هفته گذشته به قطر اجازه داد تا 15 میلیون دلار را به حماس انتقال بدهد و از سوی دیگر حماس مظاهره هفتوارش را در امتداد سرحد اسرائیل کاهش داد. تا هنوز علت درگیری تازه میان دو طرف روشن نشده است. نیروهای دموکراتیک سوریه که از سوی آمریکا حمایت می‌شوند می‌گویند عملیات تهاجمی از زمینی را علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در آخرین پایگاه این گروه در سرحد با عراق دوباره آغاز کردند. این عملیات نظامی ماه گذشته به دنبال آتش باری ترکیه بر شمال سوریه موقتاً متوقف شده بود. نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها دیروز در یک بیانیه گفتند عملیات زمینی در منطقه دیر الزور در نتیجه تماس‌های جدی میان رهبری این نیروها و ائتلاف بین المللی و تلاش های مؤثر دیپلماتیک اثر گرفته شده که به گفتی آنها هدفش کاهش بحران موجود در سرحد ترکیه با سوریه است. و وزیر پیشین رفاه و امنیت اجتماعی ایران به اتهام تقلب مالی بازداشت شده است. آژانس خبری ایرنا دیروز گزارش داد که پرویز کاظمی جمعه گذشته 9 نوامبر به زندان اوین تهران منتقل شد. کاظمی در سال 2016 بنابر مخالفت‌های سیاسی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از مقامش کنار رفته بود. وی سپس در سکتور بانکداری ایران کار میکرد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این مجله خبری. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید اقدامات به هدف بهبود وضعیت امنیتی غزنی روی دست گرفته شده است.
عملیات هوایی هم صورت میگیره تا اینکه دشمن سرکوب بشه و منطقه دوباره آرامش خود به دست بیاره.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان استفاده از سیستم هشدار قبلی حوادث طبیعی را دیروز رسماً افتتاح کرد.
اگر گفتیم که گرد و خاک طوفانش می و نمو باد از او شده یعنی 86% فعلا داریم 6 ماه گذشته که ما اینا را به طور امتحانی پیش می بردیم.
برخی از روزنامه های بین المللی را هم مرور می کنیم و رهبران ده‌ها کشور جهان در مراسم 100 سالگرد پایان جنگ جهانی اول در فرانسه اشتراک کردند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی می رحمت صافی میزبان شما هستم. می پردازیم به گزارش ها. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید شورای امنیت ملی افغانستان می گوید برای تامین امنیت ولایت غزنی تدابیر جدی روی دست گرفته شده است. مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز با نمایندگان مردم ولایت غزنی در ولسی جرگه دیدار کرد و در مورد وضعیت امنیتی این ولایت صحبت کرد. به اساس گزارش ها درگیری در ولسوالی جغوری ولایت غزنی از چهارشنبه هفته گذشته به این سو ادامه دارد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
بعد از کشته شدن ده نیروی کماندو در ولسوالی جغوری غزنی، حکومت افغانستان می گوید برای از بین بردن مخالفین مسلح به زودی عملیات را آغاز می کنند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز با نمایندگان ولایت غزنی در بولسی چرگه دیدار نموده و روی حالات جاری این ولایت و مشکلات موجود امنیتی صحبت‌های داشت. طارق آریان سخنگوی شورای امنیت دیشب بر رادیو آزادی گفت به وزارت دفاع افغانستان هدایت داده شده و قوای افغان به زودی مخالفین را سرکوب خواهند کرد.
در صحبتی که مشاور امنیت ملی همراه وکلای محترم مجلس از غزنی داشتند در جریان عملیات هایی که انجام میشه، عملیات کماندو، عملیات زمینی و در این حال در هماهنگی با وزارت محترم دفاع و حمایت قاطع، عملیات هوایی هم در مربوطات که تهدید وجود داره و دشمن حضور داره صورت میگیره تا اینکه دشمن سرکوب بشه و منطقه دوباره مهارمش خود را دست کرد.
به گفته که آقای آریان، نمایندگان ولایت غزنی در این دیدار از حمدالله محب خواستند توجه لازم را برای بهبود وضع امنیتی غزنی معطوف بدارد. وزارت دفاع افغانستان تا حال در مورد کشته شدن کماندوهای افغان در جاغوری رسما چیز نگفته است. به دلیل این که شبکه‌های تلفنی در این ولایت درست کار نمی کنند. مقامات محلی غزنی نیز مسئله کشته و زخمی شدن ملکی ها را تا حال تایید نکرده است. ولی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام بر رسانه ها ادعا کرده که در ولایت غزنی 22 نیروی کماندو را کشتند. حملات طالبان از حدود یک هفته به این طرف در ولسوالی جاغوری ادامه دارد. غزنی منطقه استراتژیک بین کابل و ولایات جنوبی است و شاهد حملات زیاد طالبان بوده است. مخالفین مسلح در دهم آگوست امسال تلاش گرفتن مرکز ولایت غزنی را کردند، ولی قوای امنیتی افغان توانستند بعد از درگیری های خونین چند روزه و تلفات زیاد به هر دو جانب و مردم ملکی طالبان را از شهر بکشند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
روی این موج ها شنونده رادیو آزادی هستین. از همراهیتان سپاسگزاریم. اداره هوانوردی ملکی افغانستان استفاده از سیستم هشدار قبلی حوادث طبیعی را رسما افتتاح کرد. محمود شاه حبیبی رئیس عمومی این اداره دیروز در صحبت با خبرنگاران در مورد این سیستم معلومات ارائه کرد. تمیم اخگر از کابل گزارش می دهد.
اداره هوانوردی ملکی برای پیشبینی دقیق باران، برف، سیلاب‌ها، طوفان و خشکسالی در افغانستان سیستم را زیر نام هشدار قبلی حوادث طبیعی و خدمات هیدرومتیرولوژی بازسازی کرد. محمود شاه حبیبی رئیس عمومی این اداره روز یکشنبه به خبرنگاران گفت این سیستم حدود 4.5 میلیون دلار هزینه برداشته که از سوی اداره انکشافی آمریکا پرداخته شده است.
حالا احتیاج موجود کرده ایده تشکر اتیا فیصد پر پدی که دکاتو کاموز ویل دیچ سیلاب رازی اگر زایک سیلاب را غلای ده کاموز ویل دیچ دلتا اگر گفتم که گرد و خاک طوفانش می و نمو بعد از شده این تا 6% فعلا در 6 ماه گذشته که ما اینا را به طور امتحانی پیش می بردیم میرا که تقریبا تا 6% فقط در نمی سیستم ارلی وارنینگ هست و دقت بیشتر هست در وقتی که ما پیش بینی هوا را میکنیم.
سیستم هشدار قبلی حوادث طبیعی در حال افتتاح می‌گردد که افغانستان در گذشته سیستم معیاری و مشخص برای تثبیت حوادث و میزان آن نداشت. افغانستان در یک سال گذشته شاهد وقوع چندین حادثه طبیعی در شمال، شمال غرب، مرکز و شمال شرق این کشور بوده است. جاری شدن سیلاب بر علاوه پایتخت در ولایت‌های جوزجان، بغلان، پنجشیر، فاریاب، سرپل، بادغیس، ننگرهار، کنر، نورستان و برخی ولایت‌های دیگر افغانستان هزاران خانه را ویران و باعث مرگ بیشتر از هزار تن شده است. لغزش زمین هم در ولایت بدخشان صدها خانه را در کام زمین فرو برد و صدها کشته و هزاران آواره به جا گذاشت. نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی که در نشست روز یکشنبه حضور داشت گفت با استفاده از این سیستم می توان حداقل چند ساعت قبل آمادگی لازم را برای حوادث اتخاذ کرد.
سال گذشته در حدود 3000 نفر در اثر جاری شدن سیلاب‌ها در سراسر افغانستان قربانی شدند. این ای سیستم نصبی سیستم ما را کمک می‌سازد، کمک می‌کنه که تعداد قربانی‌ها را کاهش بدیم، به حداقل برسانیم.
در این حال شاه زمان میوندی رئیس عمومی اداره ملی محیط زیست به این باور است که افغانستان به دلیل تغییر اقلیم به طرف گرم شدن شاهد حوادث بیشتر طبیعی خواهد بود. به گفته او در 30 سال آینده گرمایش هوا در افغانستان از 1.5 تا 3 درجه افزایش خواهد یافت. افغانستان 12 کشور زلزله خیز جهان است، از نظر خشکسالی مقام 22 جهان را دارد و جایگاه 24 کشور سیل خیز جهان را از آن خود کرده است. از نظر رانش از زمین نیز در جایگاه 30 جهان قرار دارد و 82 کشور طوفان خیز جهان به شمار می رود. اخیراً افغانستان با خشکسالی و کمبود آبهای زیرزمینی روبرو است. نصیر احمد دورانی، وزیر از زراعت و مالداری افغانستان، می گوید که این سیستم بر علاوه آب آنان را در بخش معدلیت و تولید بیشتر زراعت کمک خواهد کرد.
با استفاده از این سیستم زراعت می تواند با یقین خود در ترویج نباتات مختلف و در ترویج معدلیت بیشتر کمک کند. اساس پیشبینی باران، رطوبت، درجه حرارت، ما میتونیم به یقین خود مشوره‌های علمی و تکنیکی بدیم.
اما وزیر زراعت این سیستم را بسنده ی مشکلات موجود در افغانستان نمیخواند. او پیشنهاد دارد که این سیستم با اتفای جنگلات، نصب سیستم مشخص برای جلوگیری از تخریبات زمین و ایکوسیستم مجهزتر گردد. در این حال اداره هوانوردی ملکی میگوید که سیستم هشدار قبلی حوادث طبیعی و رونمایی نقشه رای خدمات هیدرومتیرولوژی افغانستان بر اساس تفاهم‌نامه مشترک با اداره هواشناسی ترکیه کار خواهد کرد. با گفته مسئولین این اداره، این سیستم با ساتلایت‌های مختلف جهان نیز وصل گردیده است و پس از این معلومات دقیق‌تر در مورد حوادث طبیعی و آب و هوا را به دسترس مردم قرار خواهند داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سپاس که با رادیو آزادی هستین. حالا هم همکارم مقیم نایب شماری از روزنامه های بین المللی را مرور می کند.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مقاله ای را درباره چند موردی از بیماری پولیو یا فلج اطفال در افغانستان نشر کرده است. مقاله زیر عنوان افغانستان مرکز بیماری پولیو، افغانها توقع دارند که این مشکل حل شود و نشر رسیده است. مقاله در آغاز از مدینه یک کودک 2 ساله افغان یاد کرده که دکتران در قندهار تایید کردند که او به بیماری فلج مبتلا است. وزارت صحت عامه می گوید در افغانستان 1,200,000 کودک با واکسین ضد پولیو دسترسی ندارند، زیرا که آنها در مناطق زندگی می کنند که با کمپاین های واکسین پولیو با آنجا اجازه داده نمی شود. روزنامه نیویورک تایمز در این مقاله می نویسد در برخی روستاهای ناامن در جنوب افغانستان که تعدادی از آنها در کنترل طالبانند، به کارمندان گروه های سی دولتی اجازه داده نمی شود تا واکسین ضد این بیماری را به کودکان زیر 5 سال برسانند. اما زبیولا مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند می گوید آنها جلو گروه های کمپاین واکسین پولیو را در مناطق تحت تسلطشان نمی گیرند. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه مقاله به نقل از اداره بین‌المللی صحت می نویسد که می گوید هم در سال 2016 و هم در سال 2017 میلادی 12 مورد واقعه پولیو در افغانستان ثبت شده، ولی این موارد در سال 2018 به 19 واقعه رسیده است. مولوی عبدالرشید عضو یک گروه واکسیناتوران میگوید شمار زیادی از افغانهای فقیر و نادار بیشتر نگران اینند که کودکانشان شب چی بخورند. از طرف دیگر خشکسالی آنها را به تشویش انداخته و مردم به خاطر اینکه در اکثر مناطق چاه‌های آب خشک شده و یا سطح آب در آنجا پایین آمده از تانکرها آب می‌خرند. روزنامه از قول مولوی رشید می نویسد که می گوید واکسین ضد بیماری پولیو نزد این چنین خانواده ها مهم به نظر نمی رسد. افغانستان، پاکستان و نایجیریا 3 کشور جهان به شمار می روند که موارد مثبت پولیو در آن دیده می شود. روزنامه ایندی دی ان ای در شماره اخیر خود مقاله ای را در مورد پروسه صلح افغانستان و نقش فزاینده برق کشورها در آن به نشر رسانده می نویسد. در حالی که روسیه به مسابقه بازیکن کلیدی در پروسه صلح افغانستان مطرح شده، طالبان در مسکو با نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان و برخی از نمایندگان دیگر کشورها برای دیالوگ ابتدایی دور یک میز نشستند. بنوشته این روزنامه در نشست مسکو از هندوستان دعوت شده بود، ولی دهلی جدید از اشتراک در این اجلاس ابا ورزید. حکومت افغانستان گفت شورای عالی صلح در نشست مسکو به عنوان نهاد مستقل اشتراک می کند. روزنامه دی ان ای در ادامه می نویسد چند کشور از سالهاست که تلاش می کنند از راه تعامل با طالبان نفوذشان در منطقه را گسترش دهند. به نظر نویسنده مقاله، روسیه با برگزاری کنفرانس بی پیشینه در مسکو تلاش کرد تا خود را وارد میدان کارزار دیپلماتیک پروسه صلح افغانستان کند. اما روزنامه DNA ایندی می نویسد هندوستان همیشه از نظریه حمایت می کند که پروسه صلح افغان ها باید به رهبری و مالکیت آنها به پیش برده شود و حکومت افغانستان در آن دخیل باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM میشنوید. روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. حالا هم از رادیو آزادی این گزارش را داریم. چهارمین جشنواره گل زعفران در ولایت هرات برگزار شد. مسئولان ریاست زراعت هرات این جشنواره را در زمینه بازاریابی به زعفران افغانستان مؤثر می‌خوانند. شاپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
زعفرانکاران در ولایت هرات از کشت این گیاه با ارزش کاملا راضی اند. اکنون ریاست زراعت ولایت هرات با برگزاری چهارمین جشنواره گل زعفران کوشش دارد تا مردم را از اهمیت زعفران بیشتر آگاه سازد. بشیر احمد احمدی آمر امور زراعتی ریاست زراعت آبیاری و مالداری هرات هدف از برگزاری این جشنواره را بازاریابی برای زعفران افغانستان و ارزگذاری از زحمات زعفرانکاران در این ولایت عنوان می کند.
هدف از جشنواره به همه دوستا بیتر معلومه که مسئله بازاریابی مارکتینگ در قسمت ارزگذاری به زحمات داخلی عزیز ما و شناخت انجمن ها و شرکت ها در اصولهای بین المللی و سایر ولایت افغانستان و در پلوزی هم بودود 23 قرفه از شرکت ها و انجمن های زعفران به اینجی آمدن و بالاخره به صدا زعفران و گل زعفران خیشه به نمایش گذاشتن.
حدود 90% زعفران افغانستان در ولایت هرات کشت و تولید می شود. مقامات در ریاست زراعت ولایت هرات می گویند در حال حاضر بیش از 6000 هکتار زمین تحت کشت زعفران قرار دارد و دست کم 10000 خانواده را مشغول کار ساخته است. نبود بازار مناسب برای فروش زعفران افغانستان و واردات زعفران بیکیفیت ایران به خاک این کشور از نگرانی های عمده زعفرانکاران در ولایت هرات است. حاجی ملوک و نصیر احمد آریان دو تن از زعفرانکاران در ولایت هرات از حکومت افغانستان میخواهند تا جلو واردات غیرقانونی زعفران ایران به افغانستان را بگیرد.
دولت فقط بادم در نظر با شکر که همین نمایشگاه درست میکنه تا مردم بیشتری آشناشن به زعفران، به کشت ما، به کار ما. منتها 80% مردم افغانستان هنوز شناخت درباره زعفران ندارن.
مشکلات نبود بازار مناسب بر فعلا، مشکلات قبلی که بود خوشبختانه در حال حل شدنه که زعفران بی کیفیت وارد افغانستان میشد و باز به خارج به نام افغانستان میرفت.
این نگرانی ها در حالی گفتی می شود که اخیراً محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمانی واردات زعفران ایران به افغانستان را ممنوع اعلام کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رهبران ده‌ها کشور جهان به میزبانی ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز در پاریس در مراسم به مناسبت 100مین سالگرد ختم جنگ جهانی اول اشتراک کردند. بیشتر در این مورد از زرغونه منگل بشنوید.
رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون با استفاده از مراسم عاطفی دیروز به مناسبت 100مین سالگرد ختم جنگ اول جهانی رهبران جهان را در برابر نشنالیسم هشدار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی و رهبران، صدر اعظمان و نمایندگان خاندان‌های شاهی چندین کشور جهان مکرون را در یادبود از لحظه همراهی کردند که در آن 100 سال پیش در 11 نوامبر صلح‌های عساکر درگیر بعد از 4 سال جنگ ویرانگر خاموش شده بود. این رهبران در زیر باران شدید به سوی منار پیروزی در پاریس پیاده رفته و در آنجا در مزار سپاهی گمنام ادای احترام کردند. رئیس جمهور ترامپ و پوتین در دو کاروان جداگانه اندکه ناوقت رسیدند. مکرون در سخنرانی 20 دقیقه‌ای خود در کنار مقبره سپاهی گمنام از وحشت یاد کرد که 100 سال پیش در اروپا جریان داشت و نشنالیسم را که آتش این جنگ را دامن زده بود محکوم کرد و نشنالیسم را خیانت ارزش‌های اخلاقی خواند. وی میگوید وطن پرستی کاملا متضاد خودخواهی مردم است که تنها خواهان منافع خود است، یعنی نشنالیسم. نشنالیسم خیانت است به وطن دوستی. با گفتن این که منافع ما اولویت دارد و از دیگران نه، شما آنچی را از بین میبرید که یک ملت آن را عزیز میداند، آنچی را که به یک ملت حیات میدهد و یک ملت را بزرگ میسازد و آنچی برای یک ملت مهم است، یعنی ارزش‌های اخلاقی. رئیس جمهور مکرون در سخنرانیش تند و رک و راست بود. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ که خود را نشنالیست خوانده است و پالیسی به گفته خودش آمریکا نخواست را به پیش می‌برد، در چند متری مکرون نشسته گوش می کرد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین که آخرین مهمان بود که با کاروان مادرهایش به محل رسید، احوال پرسی کوتاه با ترامپ داشت. در این مراسم 90 دقیقه‌ای اطفال نامه های از سربازان دوران جنگ اول جهانی را که به زبان های فرانسوی، انگلیسی و آلمانی بود به خوانش گرفتند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم فشرده خبرها را داریم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان گفته است که تمام طرفها برای رسیدن به صلح در افغانستان نزدیک شدند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید برای تامین امنیت ولایت غزنی تدابیر جدی روی دست گرفته شده است. ورزشکاران افغان در بازی‌های جهانی آشیهارا کاراته در قزاقستان برنده 3 مدال طلا، 2 مدال نقره و 5 مدال برنز شدند. 7 فلسطینی و 1 سرباز اسرائیلی در نتیجه یک درگیری تازه در نوار غزه کشته شدند. و نیروهای دموکراتیک سوریه که از سوی آمریکا حمایت می‌شوند می‌گویند عملیات تهاجمی زمینی را علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در آخرین پایگاه این گروه در سرحد با عراق دوباره آغاز کردند. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ‌های زندگی.
اول اگر یک معرفی از شما داشته باشید.
اسم سعیده، معلم یکی از مکاتب شهر کابل میشم.
شما گفتین معلم هستین، در یکی از مکاتب خصوصی یا دولتی؟
در یکی از مکاتب دولتی هستم.
کدام صنف رو تدریس میکنید؟
برای فیلان اصول صنفی.
قبلا نامم اصول صنفی بود.
نه خیر، ما صنف های بالاتر، صنف های نور، صنف های در عطای، صنف های آذرم تدریس کردیم، مضمون انگلیسی شون البته.
چقدر خودم موفق میدانین؟ چند فیصد؟
امی که در صنف 50 نفری ما توانسته باشم که تقریبا 46 نفر شاگرد برسونم. ما خود یک معلم بسیار موفق فکر میکنم، شاید 90% موفق باشم.
چقدر شاگردایتان حال فارغ شده باشن، به طرف بنتونا رفته باشن؟
خب تقریبا از ما از کارم 16 سال میشه، شاید اضافه از 3000 شاگرد باشه. با اون حال کلشون دکتر هستن، انجینیر هستن، سرانوال هستن، قاضی هستن و درجه عالی هم رفتن، درجه نیمه عالی هم رفتن.
من خود شما نام خدا جوان هستین نظر به اینکه شاگردا وقتر. خب به هر حال بسیاری مردم اتو فکر دارن در این شرایط امروزی مکاتب خصوصی را بیشتر ترجیح میدن.
نه نه، من فکر میکنم که این نظر درست نیست. مکاتب دولتی از هر نگاه بهتر است. تایم درسیش با وجودی که میگن کم هستن رسونده نمیتونه اطفال، مگر نه، تایم درسیش بسیار خوب است. وقت تفریح طفل، وقت یک استراحت برای طفل، طفل میتونه که درس به صورت صحیح بگیره. در مکاتب خصوصی مضامین بسیار زیاد، حتی من فکر میکنم که 8 مضمون هم تدریس میشه روزمره. یک طفل چطور میتونه شاگرد مضمون خود نمیشناسه؟ شاگرد به اغلب میرسه فقط از بیخانی ریاض داشته باشه.
یک شاگرد باید چه قسم آدم آماده بسازه که او درس درست گرفته بتونه و خسته کنم برش نشه؟
یک طفل از آغوش مادر به طرف مکتب
دفتر میاد معلم با نهایت صمیمیت با دوستی با امور حرکات و رواش و رفتار مادرانه امروز برخورد بکنه تا که او را آماده تدریس بسازه. بعضی معلمین از خشونت کار میگیرن، باز اونا را تهدید میکنن که در خانه یادآوری نکنن. قسم ما تهدید نمیکنیم که از چوب استفاده کنیم، از لات کردن استفاده کنیم. حتی من خودم رضایت از این ندارم که طفل را پشت دروازه صنف تنبیه کنیم که در اوج استاچ، به خاطر اینکه اگر طفل تنبیه شه میتونیم که در آخر صنف استاد کنیم، فقط استادش کنیم، توهین نه، تحقیر نه، لات کردن نه، سرچاوکی بالا شدن نه، گپ نباشه که اون هم متوجه درس باشه و امید احساس کنه که چرا دیگر رو شیشتم استاد هستم. یعنی همه کافی است،
همین کفایت میکنه. فکر میکنم
همیشه موفق باشین.
زنده باشین. تشکر شما.
صحبت جالبه را در رنگ‌های زندگی از رادیو آزادی شنیدین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر و تازه سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. در همینجا رسیدیم به پایان این مجله خبری از صبحانه رادیو آزادی. اما برنامه‌های ما ادامه دارد. حالا هم با هم